در خدمت معاون دبیرکل
مجلس وحدت مسلمین آقای حجت الاسلام امین شهیدی هستیم. از ایشون خیلی تشکر عرض میکنیم که به ما وقت دادن و در برنامه ما حضور پیدا کردن. علت انجام این مصاحبه رسوندن اون پیغام ملت پاکستان هستش به تمام جهان. تلاش داریم که حتی الامکان بتونیم این مصاحبه رو طوری انجام بدیم که بتونه به نحو احسن اون مقاصد رو به افرادی که توی ایران هستن بتونیم برسونیم. من میخوام این مصاحبه رو به سه بخش اصلی تقسیم کنم. اول بخشی که قبل از تشکیل مجلس وحدت باشه، دوم روش و طرز تشکیل مجلس وحدت، و سوم مقاصد انجام این تشکیل. سوال اول اینه که چطور شد که این مجلس تشکیل پیدا کرد؟ ما قیادت های قبلی داشتیم که بودن و داشتن توی پاکستان کار میکردن، اما علت تشکیل این مجلس چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر و قدردانی از دوستان و شما که زحمت این مصاحبه رو کشیدید و تشریف آوردید و روی این موضوع میخواید صحبت کنید، قبل از همه من سلام و درود میفرستم به روح پرفتوح و پاک امام راحل و شهدای انقلاب و همچنین شهید عارف الحسینی که الگوی برجسته برای ملت پاکستان بود و ایشون در قبال انقلاب اسلامی و تعلیمات انبیا گونه امام خمینی رهبریت جامعه تشیع رو در پاکستان به دست گرفت و مثل جدش امیرالمؤمنین در ظرف 4 سال روحیه‌ای رو در جوانهای این مرز و بوم دمید که ما احساس میکنیم همون روحیه 4 ساله پشتیبان مجلس وحدت مسلمین بود. شما میدونید که انقلابی که به دست امام خمینی انجامید به وجود اومد و در همه جهان نداش و صدایش و پیامش پیچید، این انقلاب به معنای حقیقی انقلاب بود، به این معنا که این انقلاب یک تحول درونی در جوامع شیعی و غیر شیعی ایجاد کرد. این تحول درونی باعث شد که شیعیان احساس بکنند که قدرتی هستند، احساس بکنند که می توانند در تغییر سرنوشت جوامع خودشون نقش داشته باشند، می توانند با قدرتی که در دست دارند، قدرت ایدئولوژی، قدرت ایمانی و پشتوانه اهل البیت و افکار و تعلیمات اهل البیت، می توانند همه دنیا رو به سوی اون اهدافی که اهل البیت داشتن دعوت بکنن و با سربلندی و با اعتماد کامل دعوت بکنند. امام خمینی بعد از این که نظام ولایت فقیه رو پایه‌ریزی کرد و مردم جهان دیدند و احساس کردند که این نظامی است که میتواند درد جوامع انسانی رو حل بکنه، خب همین نظام ولایت فقیه یه الگویی شد برای کشور پاکستان، برای ملت پاکستان، برای جوانهای پاکستانی. شهید حجت الاسلام علامه سید عارف حسین حسینی وقتی به شهادت رسیدند، ما احساسمون این بود که خون پاکشون بیشتر مردم رو دلگرم خواهد نگه داشت و مردم رو به میدان عمل خواهد کشید و در نتیجه افکار و آرمانهای امام در حقیقت به منصه شهود خواهد رسید و در پاکستان به عنوان الگوی قابل عمل برای همه مسالک و همه فرقه ها یه الگوی خیلی خوب و جاذبی خواهد بود. اما متاسفانه بعد از تقریبا 1.5 دهه مردم پاکستان روشی که قائدین و رهبران دینی و مذهبی پاکستان داشتن به یأس کشیده شدن، مایوس شدن و کم کم آرمان ها، ارزش ها و شعارهایی که امام خمینی بلند نگه داشته بود در پاکستان کم کم به سوی غفلت و به سوی کم توجهی گرایید و در نتیجه کم رنگ شد. این چیز باعث شد که غربی ها و بعضی از کشورهای عربی مطامعی که داشتند در اون مطامع به اهدافشون برسند و در کشور پاکستان مردم پاکستان رو علیه شیعیان بسیج بکنند، افکار اصیل شیعی و مکتب تشیع رو زیر سوال ببرند و مکتب تشیع رو به یه بنبستی برسونند که مردم به جای این که دایی مکتب تشیع باشند و مردم جهان رو به این مکتب دعوت بکنند و حاضر بودند که اسم خودشون رو که اسم شیعی و علامات شیعی داشت اونها رو هم پاک بکنند تا معلوم نشه که اینا شیعه هستن یا غیر شیعه هستن. این کیفیت قابل قبول نبود. این کیفیت رو هیچ مرد حری، آزادهی، آزاد اندیشی قبول نداشت. ولذا دوستانی که فارغ التحصیل حوزه علمی قم بودند، دوستانی که این دوستان رو افکار امام به قم برده بود، دوستانی که متأثر از انقلاب بودند، دوستانی که اولین بار تقلید رو از امام خمینی آموخته بودند، دوستانی که برایشون الگوی جهانی امام خمینی بود و همین الگو اینها رو به قم کشون و در نتیجه در حوزه تحصیل کردند و به مقاماتی رسیدند و بعد هم برگشتن برای اینکه جامعه خودشون رو هدایت بکنند. اینها به این فکر افتادن که ما بایستی در این زمینه که زمینه اجتماعی است وظیفه خودمون رو انجام بدیم. البته وقتی به این نتیجه رسیدند به صورت گروه های مختلف در جاهای مختلف کارهایی رو انجام دادند، چه تشکیل مدارس دینیه، چه تشکیل مدارس علوم جدید، چه تشکیل مؤسسات، چه تشکیل مراکز تحقیقی، چه تشکیل مراکز تربیتی و رفاهی، در زمینه‌های مختلف کارهایی رو متفرقاً انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ما میتوانیم با تکیه بر نیروی ایمانی خودمون و جوانهای خودمون در جامعه پاکستان تغییراتی رو به وجود بیاریم و مؤثر واقع بشیم. وقتی در این مرحله این دوستان به موفقیت کامل رسیدند، اون موقع جمع شدند که ما باید با هم دست به دست همدیگر بدیم و برای ایفای نقش اجتماعی و سیاسی و دینی و فرهنگی هم وارد میدان بشیم. این ایده و این نکته باعث شد که دوستانی دو سال و خورده‌ای بشینن بحث‌هایی رو بکنن، در زمینه‌های مختلف بحث بکنن، هم زمینه‌های ایدئولوژیکی و هم در مرحله اجرا که چگونه بایستی ما کار رو شروع بکنیم. همانطوری که شنوندگان و بینندگان مستحضر هستند و کسانی که در جامعه پاکستان یا زندگی کردن یا تاریخ تشیع جامعه پاکستان در دو دهه اخیر یا سه دهه اخیر رو میدانن، اونها به خوبی آگاه هستند که بعد از این که یه سری مسائل در جامعه پاکستان به وجود اومد و باعث انتشار و باعث اختلاف و باعث ورشکستگی تشکیلات شیعی شد، خب بعد از اون تشکیلاتی هم به وجود اومد، اما چون اساس اون تشکیلات با حکمت و با دور اندیشی نبود، لذا به شکست گرایید و لذا با الگو گرفتن و درس گرفتن و آموختن از اون مسائل، این دوستان دو سال و خورده مدت با هم هر هفته هم جلسه داشتن، هم بحث و فکر و نظر داشتن، بحث های فکری بود و در نتیجه به یه جمع‌بندی رسیدن که ما با چه حکمتی و با چه روشی باید کار رو شروع بکنیم. این بود اون سابقه تشکیل مجلس وحدت مسلمین که بعد از این بحث ها، بعد از این گفتگوها، بعد از این بررسی ها، بعد از گفتگوهای خیلی طولانی به این نتیجه رسیدن که ما به این روش بایستی کارو شروع بکنیم که از شکست های سابق هم مسئول بمونیم و در آینده هم در جامعه ما پیام وحدت رو و پیام امام خمینی رو و پیام اهل بیت رو با طرزها و با روشهای مؤثر و بروز به جامعه ما در پیش جامعه اینو بیاریم و مردم هم در اون صورت این رو با به نحو احسن قبول خواهند کرد. و من احساسم اینه که چون سنجیده و با فکر این عمل انجام شد، الحمدلله با موفقیت بوده و نتایج بسیار خوبی رو ما از این کار به دست آوردیم.
بعد از انجام این مراحل چه مراحلی در پیش داشتین که بیاین و این مجلس رو توی ملت پاکستان روشناس بکنین که ما یک گروهی هستیم که میخواییم واسه ملت پاکستان کار بکنیم؟
ببینید که بعد از شهادت شهید عارف حسینی مردم احساس تشنگی میکردند، دنبال آب میگشتند. مردم دنبال این بودند که افرادی باید اون علم و بیرقی رو که شهید عارف حسینی برداشته بود و ارزش های انقلاب رو در جامعه مطرح کرده بود، اون همون حال و هوای انقلاب و همون کیفیت معنوی دوباره به وجود بیاد و مردم ازش این آتش خودشون رو سیراب بکنن. از اون مراحلی که من خدمتتون عرض کردم، این مراحل که طی شد، بعد به صورت گروه گروه ما اولین بار رفتیم پیش علما، هم در سطح پنجاب، هم در سطح سند، هم در سطح بلوچستان و هم در سطح خیبر پختونخوا، کشمیر و گلگت و بلتستان. وقتی با علما نشست و برخاست هایی داشتیم، ما در بین علما هم انتخاب کردیم که چه کسانی هستند که ارزش های انقلابی رو قبول دارند، ما بریم دنبال اونها. معناش این نبود که ما فقط اینها رو میخواییم در میدان مورد توجه قرار بدیم، بلکه هدف این بود که اساس این تشکیلات رو افرادی تشکیل بدن که به ولایت و ولایت فقیه ایمان داشته باشند، وابسته فکری با امام خمینی باشند، با رهبر انقلاب بیعت کرده باشند، کسانی باشند که ارزش های انقلابی رو از ته دل پذیرفته باشند، کسانی باشند که ایمان داشته باشند به جهد و فعالیت های اجتماعی، کسانی که به حکومت اسلامی و قیام حکومت اسلامی، وحدت بین مسلمین، ارزش‌های اسلامی در کل جهان، مبارزه با استکبار، مبارزه با غرب، مبارزه با صهیونیست، هم به همه این ارزش‌ها هم ایمان داشته باشند و هم اراده داشته باشند که اگر در جامعه همچین موقعی به وجود بیاد، موقعیتی به وجود بیاد، وارد عمل بشن. ولذا در نتیجه خیلی از علما استقبال کردند، استقبال خوبی هم کردند و وقتی در مرحله علما ما موفق شدیم جلب نظر بکنیم و حمایت اونها رو کسب بکنیم، اون موقع رفتیم دنبال مردم و مردم رو آماده کردند. ما از لحاظ تشکیلاتی بالاترین تشکیلاتی که ما داریم، در خود تشکیلاتی درجه بندی که ما داریم، در اولین درجه شورای عالی هستش. در شورای عالی 14 نفر از علما هستند از مناطق مختلف و علمای برجسته پاکستان، کسانی که سالها کار کردن و لیاقت و اهلیت خودشون رو، لیاقت خودشون رو به اثبات رسوندن، و 7 نفر دیگر از دوستانی هستند که در موضوعات مختلف در جامعه کار کردند و اونها هم کسانی هستند که به این نتیجه رسیدن و با کارهای خودشون، فعالیتهای خودشون، لیاقت خودشون رو به اثبات رسوندن. این شورا که تشکیل شد، بعد یک شورای نظارتی رو ما تشکیل دادیم. این شورای نظارت فقط ناظر هست بر کارهای مجلس وحدت مسلمین. 10 نفر از علمای برجسته سابق و علمای بزرگ در این شورا وجود دارند و در جلسات شرکت می کنند. شورای عالی شورای سیاستگزاره، سیاستگزاری کلی رو این شورا انجام میده و در بعد از این سیاستگزاری ها کابینه مجلس وحدت این طبق این سیاستگزاری فعالیت خودش رو در جامعه شروع میکنه. ولذا بعد از این که شورای عالی تشکیل شد، ما تشکیلات رو از سطح پنجاب میخواستیم بیاریم بیرون. لذا اولین جلسه ای که در اسلام آباد تشکیل شد، در اون جلسه 135 نفر از علما رو دعوت کردیم و با شرکت این علما از مدارس مختلف و از شهرهای مختلف به عنوان مجلس وحدت مسلمین این تشکیلات اعلام وجود کرد. تشکیلات که اعلام وجود کرد در سطح پنجاب بود. در سطح پنجاب که این تشکیلات شروع شد، اولین سوژه و اولین برنامه ما در رابطه با مردم محصور پاراچنار بود که 2 سال بود که پاراچنار در حصار طالبان قرار داشت و هیچ صدایی از اونجا بر نمی خواست. صدای مظلومیت اونها به گوش جهانیان نرسیده بود. ولذا ما به این فکر افتادیم که ما بایستی این مسئله رو زنده کنیم و صدای مظلومیت شیعیان پاراچنار رو به گوش جهانیان برسونیم. ولذا برای این کار فعالیت آغاز شد. تشکیلات های دیگه امثال دانشان امامیه، امثال سازمان امامیه و سازمان های محلی دیگر، همه اینها رو ما با هم متحد کردیم. اینها دست به دست هم دادن و در نتیجه در کل پاکستان یه تحرکی شروع شد و در نتیجه این تحرک اجتماعی بعد از 15 سال 16 سال در اسلام آباد برگزار شد که قبل از اون سابقه نداشت. این اجتماع از نظر نتایج خودش چند نکته رو در بر داشت. اول اینکه بزرگترین اجتماع شیعی بود بعد از 1.5 دهه و به جهانیان و به کل پاکستان نشون داد که ما زنده ایم و در مسائل ملی ما بی طرف نیستیم، بی نقش نیستیم، باید نقش خودمون رو ایفا بکنیم. دومین نکته ای که مهم بود یه حوصله و امیدی به شیعیان بخشید که نه، حالا هم افرادی هستند، گروه هایی هستند، تشکیلات هایی هستند که به فکر شیعه هستند و مسائل شیعی رو میخواهند زنده کنند. نکته سوم این بود که در رابطه با خود پاراچنار به اهالیان پاراچنار یه امیدی بخشید که مسئله پاراچنار فقط مربوط به منطقه پاراچنار نیست، بلکه مربوط به کل جهانه و کل جهان تشیع هست و چون عالم تشیع مثل یک تن و یک بدن میمانه و پاراچنار پاره از اون تن هست، ولذا اگر پاراچنار با مشکلاتی دچار میشه همه تن بایستی این درد رو احساس بکنه. ولذا بعد از این برنامه خب هم دوستانی که مجلس وحدت مسلمین رو تشکیل داده بودند به این نتیجه رسیدن که ما میتوانیم، هم به مردم یه امیدی داده شد و اونها به این نتیجه رسیدن که بله، ما با وجود این که دستهایمون خالی است اما ما می توانیم در جامعه نقش مؤثری رو ایفا بکنیم. بعد از اون ما همون برنامه که قبلا عرض کردم شروع کردیم به این که مجلس وحدت مسلمین رو از پنجاب بیاریم بیرون و در کل پاکستان این رو مطرح بکنیم و با علما هم صحبت بکنیم. ولذا وقتی با این ایده ما به مناطق مختلفی رفتیم، اولین بار خیلی ها فکر میکردن که این هم مثل تشکیلات های گذشته و سعی و تلاش هایی که در گذشته انجام شده بود مثل اون یه سعی و تلاشیست و مثل این میمونه که چند وقت دیگه اینا هم بخوابند، ولذا استقبال مؤثر و خوبی رو در بعضی از جاها ما ندیدیم. اما ما مایوس نشدیم، ما گفتیم که چون وظیفه دینی، شرعی و اجتماعی ماست که این کارو بکنیم، ولذا اگر دو نفرم باشن، چهار نفرم باشن، ده نفرم باشن، ما بایستی به وظیفه خودمون عمل بکنیم. چون با این انگیزه وارد عمل شدیم، لذا یأس در کار ما مطرح نبود. به فضل خدا بعد از مرور زمان، بعد از گذشت مدتی، خب هم مردم به این نتیجه رسیدن که مجلس وحدت مسلمین فعال شده و کارهای اساسی خودش رو داره انجام میده، هم علما به این نتیجه رسیدند و هم گروه ها. نتیجهش این شد که حالا با وجود این که مجلس وحدت مسلمین هنوز از تشکیلش دو سال نگذشته، اما به عنوان یک قدرت شیعی در پاکستان مطرحه، هم غربی ها روش حساب می‌ورزند، هم سرویس ها روش حساب می‌ورزند، هم دولت روش حساب می‌کنه، هم مخالفان و دشمنان مکتب تشیع روش حساب می‌کنند و برنامه ریزی دارند علیه مجلس وحدت و برای محدود کردن فعالیت های مجلس وحدت. ما از فعالیت های دشمنانمان، از فعالیت های مخالفینمان، از فعالیت های غربی ها و از میتینگ و جلسات اونها به این نتیجه میرسیم که پس ما هم راه درستی رو داریم میریم و هم فعالیت ما درسته، چون از سرگردانی اونها و از کارهایی که اونها علیه مجلس وحدت دارن انجام میدن به این نتیجه میرسیم که هم ما میتوانیم و هم در آینده نقش مؤثری رو انشالله ایفا خواهیم کرد. ولذا مجلس وحدت مسلمین در زمینه های مختلفی کارهای خودش رو شروع کرد. یکی از زمینه ها آزادی اسرا از زندان هاست که بعضی ها 15 سال 20 سال طول کشیده، حالا هم در زندان ها هستند و هیچ کس از اونها، از حال اونها نمیپرسه و جویای احوال اونها نیست. در همچی کیفیتی کسانی که برای ملت قربان شدند، کسانی که عمرشون رو برای سربلندی این ملت و مکتب قربان کردند، فدا کردند و ایثار کردند، اونها برگردن همه ماها حل دارند. ولذا ما در این زمینه کارهای خودمون رو شروع کردیم و همین الان هم بیش از تقریبا 180 پرونده هست که ما داریم دنبال میکنیم و افرادی، یعنی تعداد افرادی که تا به حال از زندانها آزاد شدن و مؤثر بودند، تعداد اونها بیش از 25-26 نفره. حتی در بعضی از جاها بعضی ها محکوم به اعدام بودند که الحمدلله محکومیتشون بعد از این فعالیت ها تموم شد و حالا به آغوش گرم خانواده خودشون برگشتن. یکی از شعبه ها اینه. یکی از بخش هایی که ما روش کار رو شروع کردیم در رابطه با تشکیلات جوان هاست. ما در رابطه با جوان ها حالا الحمدلله خوب داریم پیش میریم، جوان ها رو داریم منظم میکنیم و برایشون برنامه های تربیتی و برنامه های فکری گذاشتیم و در کل پاکستان دوستان ما که در این بخش دارن کار میکنن فعلا با جدیت خوبی دارن این کار رو انجام میدن. یکی از بخش هایی که ما لازم میدونستیم که روش کار بشه در رابطه با کمک رسانی به مستضعفین و مقابله با مسائلی که گاه گاه به وجود میاد بود. مثلا زلزله اومد، در نتیجه خیلی ها فعال شدن. مثلا سیل اومد، خیلی ها فعال شدن. ما برای این که با این جور و این نوع کارها هم بایستی سر و کار داشته باشیم و به ملت خودمون خدمت بکنیم. در این بخش یه شعبه تشکیل شد و دوستانی در این شعبه فعال هستند و به فضل خدا تا به حال بیش از تقریبا من احساسم اینه که 40 کرور روپیه روی این موضوع خرج شده و همه این رقوم و همه این پول ها از خود ملت پاکستان به دست آورده شد و خرج ملت مزدلفه پاکستان شد. و بعد از این قضیه هم ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما روی ملت خودمون تکیه بکنیم و از دوستانی که درد دین و درد ملت و درد کشورشون رو در دل میپرورانند اگر اعتماد اونها رو جلب بکنیم، ما در داخل خود پاکستان هم منابع کمی نداریم که برای حل مشکلات جامعه پاکستان بتونیم ازش استفاده بکنیم. در زمینه‌های تربیت ذاکرین و جلب نظر ذاکرین ما داریم روی این موضوع کار میکنیم، چون ذاکرین یکی از موضوعات برجسته پاکستان هستن. ذاکرین کسانی هستن که فکر مردم رو هم میتونن به سوی به طرف مثبت حرکت بدن و هم میتونن منفی اینها رو به جاهای دیگر به راه های انحرافی بکشونن. چون مؤثر هستن ولی ما در بین اونها هم کارهایی رو شروع کردیم و حالا گروه های مختلفی از ذاکرین با مجلس وحدت مسلمین دارن هم همکاری میکنن و هم مجلس وحدت مسلمین رو ترویج میکنند و تقویت میکنند. ما در زمینه سیاسی هم کارهایی رو شروع کردیم و همین الان هم در مناطقی که شیعیان میتونن نقش مؤثری رو در انتخابات و در سیاست رایج پاکستان داشته باشن، اونجا شیعیان رو داریم تقویت میکنیم و سعی میکنیم که هر جا یه شیعی که درد مذهب و درد ملت خودش رو داشته باشه، حالا اگرچه با ما نباشه ما تقویتش بکنیم تا بتونه ملت خودش رو در جاهایی که خودش اثر داره میرسه اونجا ملت خودش رو تقویت بکنه و کمک بکنه به ملت خودش. ولی ما در این زمینه که مثلا ما محدود نکنیم کارامون رو و تعصب به خرج ندیم، سعی و تلاش فراوانی کردیم که ما بدون اینکه گروه بازی ها انجام بشه، ما آزادتر از گروه بازی ها برای کل منطقه، برای کل مکتب و برای مکتب تشیع و برای کل ملیت پاکستان بندیشیم و کارهایی رو انجام بدیم که همه رو بتونیم جذب بکنیم. ولی در زمینه سیاسی هم الحمدلله هم کارهایی چه در گلگیت بلتستان، چه در کشمیر و چه در بعضی از مناطق پنجاب در گذشته انجام شد و این دفعه هم دوستان ما در این زمینه الحمدلله فعالیت های خوبی رو دارند. و همچنین موضوعات مختلف مثلا در رابطه با شهدا دارن دوستان ما کارهایی رو انجام میدن، هم با بنیاد شهید موجود همکاری دارند و هم در کنارش کارهای دیگری رو برای خانواده های شهدا و برای کمک به مستمندان دارن انجام میدن. و در کنارش مسائلی که در مناطق مختلف پیش میاد، امثال کویت بلوچستان، امثال دیره اسماعیل خان، امثال کوهات و هنگو و اون مناطق، در اون مسائل هم مسائلی است که کسی اونجا نقش مؤثر و خوبی رو ایفا نکرده، ما وارد عمل شدیم و الحمدلله اونجا هم اعتماد رو جلب کردیم، اعتماد مردم رو، و هم کارهای مؤثری رو اونجا انجام دادیم. فعلا در بلوچستان مجلس وحدت مسلمین به فضل خدا مؤثرترین گروه یا مؤثرترین تشکیلات به عنوان مؤثرترین تشکیلات مطرحه و بین شیعیان یه امیدی رو مجلس وحدت مسلمین هم در کویت و در هم در اطراف کویت و بلوچستان ایجاد کرده و الحمدلله داره به پیش میره. و همچنین برای این که ما ملت خودمون رو به موقعیتی برسونیم که این احساس رو بکنن که ما هم زنده ایم و هم در امور پاکستان نقش داریم. ما همه ساله یک اجتماع بزرگی رو در اسلام آباد برگزار میکنیم و در اون اجتماعات هزار نفر شرکت میکنن از پاکستان و مسائل ملی پاکستان اونجا مطرح میشه. هم قدرت شیعی نشون داده میشه، هم قدرت ملی نشون داده میشه و هم اونجا صحبت ها و سخنرانی ها و موضوعاتی که اونجا مطرح میشه در اون موضوعات مسائل زنده پاکستان مطرح میشه. در نتیجه شیعیان هم در مسائل پاکستان به عنوان متولی قضیه وارد عمل شدن در نتیجه همین اجتماعات. در کنارش مسائلی که پیش میاد از لحاظ فرقه‌گرایی، از لحاظ بمبگذاری، از لحاظ شهادت‌ها، از لحاظ حملات انتحاری، هر جا همچی مشکلی پیش بیاد مجلس وحدت مسلمین نقش بسیار مؤثری رو در همه این قضایا فعلا داره انجام میده. هم در قضایای کویت و در قضیه شهدای قدس، شهدای قدس سال گذشته که هم آمریکایی‌ها سعی کردن، هم بریتانیا سعی کرد و هم این ملی‌گراها سعی کردن که مذهب و اهل مذهب رو و متدینین رو از صحنه اخراج بکنن، مجلس وحدت مسلمین اونجا نقش بسیار مؤثری رو ایفا کرد و متولی قضیه شد و در نتیجه هم آمریکایی‌ها، غربی‌ها و هم کسانی که به هر لباسی میخواستن شیعیان رو و بالاخص متدینین رو، دینداران رو، تشکیلات دینی رو از صحنه خارج بکنن، اونها مات و مبهوت موندن و ناکام موندن در اون مقاصد و اهدافی که در پیش داشتن. و در همه این قضایا و در همه اون بخش هایی که ما داریم حالا کارها رو انجام میدیم، به فضل خدا ما احساسمون اینه که اگر با وحدت کلمه، با وسعت فکر و با ایده بلند و جهانی اگر ما به پیش بریم، روزی خواهد اومد که مجلس وحدت مسلمین متولی تمامی امور شیعیان پاکستان بشه و به عنوان امیدی برای ملت پاکستان نقش خودش رو در پاکستان ایفا بکنه.
علت این که شما بزرگترین منصب خودتون رو به عنوان دبیر کل معرفی کردین چی بوده؟ نمیتونستین اون رو به عنوان رهبر معرفی بکنین؟
سوال بسیار خوبی است و سوالی است که فکر مجلس وحدت مسلمین در جواب این سوال مطرح میشه و برای فهمیدن فکر و بنیه مجلس وحدت مسلمین کمک خواهد کرد. ببینید، ما فعلا در پاکستان رهبرانی رو داریم، رهبران مختلفی هستند. ما اگر داعیه رهبری رو در سر داشتیم، خب همین کارو میکردیم. ما احساسمون این بود که ما در پاکستان مشکلمون فقدان رهبری نیست، مشکلمون فقدان کاره. ما به این نتیجه رسیده بودیم که ما رهبری داریم که کل جهان رو هدایت میکنه. ما بایستی سیستمی درست بکنیم که این سیستم با رهبریت در ارتباط باشه و آرا، راهنمایی ها و ارشادات رهبری رو منتقل بکنه به جامعه پاکستان، به ملت پاکستان، و ما این تشکیلات رو به عنوان رابط بین رهبری و بین ملت پاکستان به وجود بیاریم. و لذا چون نیت این بود، لذا ما اسم منصب و مقام مجلس وحدت مسلمین رو رهبر نگذاشتیم، بلکه دبیر کل گذاشتیم. اولا دبیر کل هم مدت اختیارش یا مدت خدمتش 3 ساله و بعد از 3 سال هر کس رو این شورا تشخیص بده که این صلاحیت رهبری این جامعه رو داره یا گرداندن این تشکیلات رو داره، اونو مطرح میکنه، معرفی میکنه و اون خواهد اومد. و لذا هدف اصلی ما خدمت بود و الحمدلله حالا هم دوستان ما به نیت خدمت دارن این کارو میکنن. من اینجا جمله‌ای رو از شهید آیت الله بهشتی نقل بکنم خدمتون، که ایشون یه زمانی میفرمودن که ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت، یا جملهش ظاهرا اینطوری بود که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. خب خدمت خودش قدرت هم میاره، شکی نیست، اما خدمت کردن هم کار انبیاست و هم دنیای آدم و آخرت آدم رو میسازه. ولی دوستانی که در این زمین قدم گذاشتن با همین اراده و با همین نیت قدم گذاشتن، ما از این جهت مطمئنیم که اگر با همین ایده و با همین روشی که به کار گرفتیم اگر ما به پیش میریم، فقط بین شیعیان نه، بین تمامی مسلمین و تمامی فرق، انشالله ما اقدامات مؤثری رو بتونیم انجام بدیم و برای ساخت این ملت نقش خودمون رو ایفا بکنیم.
هیچ تشکیلاتی بدون کمک‌های مالی نمیتونه کاری انجام بده. ما توی وقایعی که داشتیم، چه سیل پاکستان باشه چه زلزله پاکستان باشه، داشتیم افرادی رو که میلیون‌ها کمک کردن و پشت اون هیچ گونه حسابرسی به اون حساب نشده. آیا روشی وجود داره که به اون پولایی که شما خرج می‌کنین تو بخش سیل یا کمک مردمی اون تحقیقاتی انجام بده که آیا واقعا اون پولا به جای خودشون میرسه یا نه؟
سوال بسیار خوب و مهمیه. هیچ تشکیلاتی، چه تشکیلات دولتی، چه تشکیلات مردمی، چه تشکیلات اجتماعی، نمیتونه بدون این که احتساب و محاسبه باشه به کار خودش ادامه بده. بلیزا ما یه سیستم احتسابی و محاسبه‌ای هم درست کردیم. ما سیستم مالیاتمون طوریست که باید چند نفر با هم بشینن تصمیم بگیرن و بعد از تصمیم وقتی پولها خرج میشه در خرج پولها هم نظارت کامل باشه. البته قبل از خرجش درآمد هم بایستی با سعی و تلاش همه دوستان انجام میشه. ولی زمان اول در رابطه با این صحبت بکنم که ما در کل پاکستان افرادی رو مشخص کردیم، با اونا صحبت کردیم که ماهیانه به ما یه کمک هایی رو بکنن، چه از سهم امام و سهم سادات کمک بکنن و چه از جاهای دیگه، از صدقات و بقیه جاها بتونن کمک بکنن. این کمک ها به یه حسابی منتقل میشه. این حساب هم به نام یک نفر نیست، بلکه چند نفر هستند که به نام اونهاست. بعد وقتی تو کابینه یک برنامه تصویب شد به بخش مربوطه ابلاغ میشه، اون بخش مربوطه این برنامه رو اجرا میکنه و وقتی اجرا میکنه در مراحل مختلف این اجرا انجام میشه و در هر مرحله اولا این کار انجام میشه، بعد از انجام کار بازرسان میرن تحقیق رو انجام میدن، میبینن که چقدر کار شده و چقدر خرج شده. بعد از این که بررسی ها انجام شد، بعد قسط بعدی پول به اونها منتقل میشه و به حساب اونها واریز میشه. به این شکل هر 3 ماه بعد این شعبه مالیات ما همه مخارج کل تشکیلات رو جمع آوری میکنه، بررسی میکنه و بعد از بررسی خلاصه همه این کارها رو با حساب و کتابش هم در اجلاس شورای عالی اونجا مطرح میکنه و هم در اجلاس کابینه مطرح میکنه. از این جهت به فضل خدا تا به حال فقط سیل نه، بلکه در کنار سیل برای پاراچنار هم کمک های عمده و خوبی انجام شد و دفعات مکرری انجام شد، هم اونها و هم تشکیل مخارج جاری تشکیلات و هم مخارج برنامه های بزرگ، امثال برنامه سالیانه مجلس وحدت در اسلام آباد و برنامه های جاری در کل پنجاب، برنامه هایی که در سند انجام میشه، برنامه هایی که در کویته انجام میشه، برنامه هایی که در مناطق گلگیت و بلتستان انجام میشه، همه این مخارج زیر همون سیستمه و اون سیستم همه این مخارج رو زیر نظر داره و به فضل خدا وقتی راپورت و خلاصه همه این فعالیت ها به این ادارات و تشکیلات میرسه، یعنی به شورای عالی و به کابینه، اونجا اگر جایی مشکلی بود هم اعتراض میشه و هم بررسی دوباره انجام میشه و ما از این جهت مطمئنیم الحمدلله سیستمی که درست شده اگرچه سیستم نوعیه اما با مرور زمان انشالله کار اون بهتر خواهد بود و اشکالات و اشتباهاتی که در مرور کار انجام میشه در آینده این اشتباهات به کمترین میرسه و انشالله فوایدش هم انشالله بیشتر خواهد بود.
شما چه پیغامی برای جوان و اون افرادی که تازه میخوان بیان و معرفی بشن به این تشکیلات دارین و چطوری باید اونا بیان و همکاری بکنن تو این تشکیلات؟
ببینید این موضوع بسیار موضوع مهمیه که جوانها چکار بکنن. ما تا موقعی که حصار محدودیت ها و تعصبات رو نشکنیم و از این حصارها بیرون نیاییم تا اون موقع ما موفقیت رو نمیتونیم داشته باشیم. جوانها یه انگیزه بسیار خوبی برای کار کردن دارند و میتونن کار بکنن اما آفاتی هم در کنارش موجود هست. ما بایستی سعی بکنیم که جوانهای ما بدون این که وابسته به گروه باشند، بدون این که یک گروه رو بپرستند، خدا رو بپرستند و ببینن که کجا کجاها برای خدا کار انجام میشه و برای خدا هم وارد عمل بشن. برای خدا اگر وارد عمل بشن خب از گروه بازی ها در میان. تا موقعی که ما دنبال گروه خودمون باشیم نه اطاعت خدا و اطاعت ولی خدا، اون موقع با وجود این که صبح تا شب ما کار بکنیم زحمت بکشیم نتیجهش صفره. اما اگر ما با این انگیزه وارد عمل بشیم که کارمون برای خدا باشه، اون موقع هم گروه ترویج پیدا میکنه و هم ما خودمون به مقامی میرسیم که خدا از ما قبول میکنه. ولذا جوانهایی که در این زمینه میخوان کار بکنن اولین نکته برای اونها همینه که ما وقتی وارد عمل شدیم دنبال این نباشیم که دوستم چون در این گروه هست از این جهت من بیام یا یکی از خویشاوندانم داره در این زمینه کار میکنه ولی زمان من کمک کنم، نه، بلکه با این انگیزه وارد عمل بشه که خدا خواسته که ما برای مستضعفان و برای فقرا و برای ستم دیدگان کار بکنیم، زحمت بکشیم و اونها رو از ستم و از استضعاف در بیاریم. ولذا در هر جای جهان همچی کیفیتی باشه ما حاضر باشیم که اونجا کمک بکنیم به مخلوقات خدا. اگر با این انگیزه بیاییم هم ما میتونیم با فرقه گرایی مبارزه بکنیم، هم ما میتونیم با تعصب مبارزه بکنیم، هم ما میتونیم با گروه پرستی و سازمان پرستی و تشکیلات پرستی مبارزه بکنیم و هم ما میتونیم با نفس خودمون مبارزه بکنیم و این مبارزه به هر جهت بهترین مبارزه و بالاترین مبارزه است اگر خدا به همه ما توفیق بده. ولذا من از جوانهای خودمون این رو میخوام که وقتی وارد صحنه عمل بشن این نکات رو حتما در نظر داشته باشن تا همه ما برای خدا در میدان باشیم و برای خدا هم از میدان قیام بکنیم انشاءالله.
ما از آجد اسلام امین شهیدی تشکر عرض میکنیم که وقت دادن و توی برنامه ما شرکت کردن.
منم از جناب علی و از دوستانتون تشکر میکنم که زحمت کشیدید و برای این که بناهای مجلس وحدت المسلمین و تاریخچه اون رو به مردم بگید اینجا تشریف آوردید و زحمت کشیدید. خدا انشاءالله به شما هم اجر بده و به همه ما توفیق بده که همه با هم دست به دست هم بدیم و هم ملت مظلوم پاکستان رو یاری بکنیم و هم بتونیم برای انقلاب امام عصر زمین سازی بکنیم و مردم و ملت خودمون رو با ولایت جوری القش رو و رابطهش رو به مرحله‌ای برسونیم که هر وقت صدایی از حلقوم ولایت بر بیاد همه مردم آماده و لبه گو باشن و در میدان باشن انشاءالله.